بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که اشاره کردن ایام فاطمیه دوم در پیشه. بسیاری از بزرگان ایام فاطمیه دوم رو بر اول ترجیح می دادن و احترام بیشتری برای اون قائل بودن. امیدوارم همه ایام فاطمیه دوم رو محترم بشمارن. اگر تعطیلات برای بعضی هست، مسافرت هایی می کنن، دید و بازدید هایی دارن، چنان باشد که با احترام ایام فاطمیه منافات نداشته باشد، تا خداوند برکاتش رو به وسیله اون بزرگوار بر همه ما، امت ما، جهان اسلام انشاءالله نازل کند و مشکلاتی که جهان اسلام رو فرا گرفته انشاءالله خداوند برطرف سازد. هرچه بیشتر احترام و حفظ کنیم، مطمئن باشید عنایات بیشتری خواهند فرمود. و همونطور که اشاره کردن، این سه روز هم مطابق معمول ما برنامه مراسم سوگواری در مدرسه امام علی ابن ابی طالب داریم و از قدیم الایام من خودم بعضی از این ایام رو عهده‌دار می شدم و صحبت می کردم. اون رابطمون رو به حمدالله قطع نکردیم و انشاءالله روز سوم هم مطابق آنچه از قدیم الایام معمول بوده برنامه خواهیم داشت. من خودم عرایضی عرض خواهم کرد و توسلی پیدا خواهیم کرد. به هر حال توصیه کنید به دیگران هم که رعایت احتراماتو بکنن. خدایی نکرده کاری که برخلاف احترام اون بانوی مقدس هست انجام نشود و خداوند نظر رحمتش رو از ما انشاءالله بر ندارد. و اما بحث مهمی رو ما عنوان کردیم که انشاءالله امیدواریم اونها هم که نبودند و شرکت نکردند این بحث رو بگیرند و دنبال کنند. درباره مسئله نیابت بود. به مناسبت مسئله پنجم که امام فرموده بودند اگر شخص حاجی معذور از رمی جمرات باشد نائب میگیرد و مشهور و معروف این است که نیابت صحیح است و اشکالی ندارد و حتی ادعای اجماع شده، در اینجا من وارد در اصل مسئله نیابت شدم که اصلا واقعا حقیقت نیابت چیه. در اینجا دو تا اشکال مهم هست. یه اشکالش رو بحث کردیم، فقط اشاره میکنم. وان این است که اگر نیابت به صورت استنابه باشه، من خواهش کنم فلانکس نائب من بشه، خب فعل او فعل تسبیبیه من میشه و به نحوی به من استناد داره و احکام رو میتوان برای اون مترتب ساخت. ثواب قرب الالله امثال ذلک قابل توجیه. و همچنین اگر استیزانی نباشه، رضایتی باشه به فعل او، این هم نوعی استناد پیدا میکنه، چون رضایت به فعل قومی در واقع سبب استناد میشه. اونم ممکن است بگیم از قبیل فعل تسبیبی میشه، اون هم آثار داره. اما مشکل در صورت سوم بود، مثل اینکه نیابت از مغمى علی نه اذنی گرفتن نه رضایتی، یا نیابت از میت که نه وصیتی کرده نه اشاره ای. ما میخواهیم برای او حج به جا بیاریم. خب این فعل ما چه رقم فعل او میشود؟ چه رقم سبب قرب او میشود؟ اون هیچ دخالتی نداره، 100% فعل فعل منه. اگر فعل مصالحی داشته باشد مصالحش گیر من نائب میاد، اگر فعل قربی داشته باشد قربش گیر من نائب میاد. اونی که هیچ تسبیبی نکرده چه ارتباطی با این فعل نائب دارد که سبب قرب الالله یا سبب مثلا برکات و آثار و فلسفه های دیگر عمل بشود؟ این یه اشکال بود که در اینجا ماند. و اما اشکال دوم اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در عبادات استیجاریه در عروت الوثقا در مستمسک شرح عروه ایشون بیان کرده. بعد اهداء ثواب غیر از نیابت اهداء ثواب مانعی نداره، فعل منه دیگه، عنوان نیابت از بین می رود. ما اهداء ثواب و بس نداریم، بسمون در نیابته. و اما اشکال دوم این بود که ایشون درباره قصد قربت مطرح کرده بودن. میگن قصد قربت یعنی قصد امر مولا. شما قصد امر منوب انو میکنید یا قصد امر خودتون؟ اگر قصد امر خودتون رو میکنید این که نیابت نیست. اگر شما امری دارید به حج، حج واجب، حج مستحب، امر خودتون رو اطاعت میکنید، این رفتی به منوب ان نده. اگر حالا فرض کنید میتونه حج به جا بیاره، حج مستحب، قصد امر خودش، یا مثلا اونجایی که امرم نداره رمی جمرات خودش کرده، حالا نیت میکند از طرف نائب قصد امر او، قصد امر خودت میکنین تو که یه بارم یه جمرات کرده دیگه امری نداری، قصد امر او رو میکنی، امر او متوجه به شما نیست. لیس امر المنوب عن متوجهن الی النائب حتی یقصده. امر منوب عن توجه به منوب عن داره، نه توجه به نائب داره. حالا ببینیم در اینجا بعد مرحوم آقای حکیم جوابی نقل میکنه که عجیبه و جواب هم اشکال میکنه، خود جواب دیگری انتخاب میکنه. و حاصل جواب اینه که میگه گفتن شخص نائب خودش رو به منزله منوب عن فرض میکنه، یجعل نفسه به منزلت منوب عن. وقتی تنزیل به جای منوب عن بشود امر منوب عن رو میتونه قصد بکنه، ینزل نفسه منزلت المنوب عن. وقتی تنزیل کرد او وقت امر او را میتواند قصد کند. این مطلب رو ایشون میگه. بعد اشکال میکنه، میگه تنزیل اگر از ناحیه شارع باشه تو رو نازل منزله او بکنه، بله، اما اگر از ناحیه او نیست تو خودت تنزیل میکنی، این تنزیل چه فایده داره؟ بعد مثال میزنه، میگه مثل این است شخص مکلف خمر رو نازل منزله سرکه کنه، خل، خمر نازل منزله خل کند و بنوشد، آیا میتونی یه همچین تنزیلی بکند و آثار منزل علیه رو باد بکنه؟ یا شخصی خودشو نازل منزله زوجه فلان زن کنه، زوج فلان زن کنه، خودشو نازل منزله زوج اون، احکام زوجیت باز میشه؟ نمیشه. این تنزیل یه تنزیلی است که شمای مکلف داری میکنی، اعتباری نداره، بنابراین فایده نداره. اجازه بدید اونم نمیشه، اونم نمیشه، اون تنزیلم غلطه، اون نیتش خرابه در تجوی، ولا عمل خراب نی. و اما جوابی که خودش میده، این جواب رو نمیپسنده مسئله تنزیل رو، و اشکال میکنه که این تنزیل خیالی بیش نیست. بعد خودش جوابی میده، من این عبارت ایشون رو نوشتم تا یه وقت شک نکنید که ایشون چی میگه. عبارت ایشون اینه تقریبا، میگه یمکن ان یقال ان الخطاب و ان کان متوجها، ان الخطاب و ان کان متوجها الى المنوبان، درسته خطاب متوجه منوبانه، الا ان ملاکه موجودن، ملاک اون خطاب موجوده در چی؟ فی کل فعل مضاف الیه اضافت الملک. میگه هر فعلی که اضافه به منوبان بشه، اضافه مالکانه، آثار داره. تکرار میکنم، الا ان ملاکهو، ملاک اون خطاب منوبان موجود است، فی کل فعل مضاف الیه که فعل نائبه که اضافه میکنه به منوبان، اضافه ملکیت. سوا اون کان مضافا الیه اضافت الصدور ام لا، اضافه صدور معیار نیست، اضافه ملکیت معیاره. خلاصه و اصاره کلامشون به طور شفاف میگه نائب فعلشو اضافه به منوبان میکند، اضافه مالکانه، به تعبیر من تملیک به او میکنه. وقتی تملیک به او کرد میشود نیت بکند تمام اونچه مترتب است بر فعل منوبان. ایشون از طریق، نه ایشون از طریق تملیک وارد میشه. عرض ما این است، دقت کنین، ما این جواب این بزرگوار رو با عقیده ناقص خودمون نمیپذیریم. بحث ما بحث تملیک نیست، نیابت که تملیک نیست، این مثل اهداء ثوابه، اهداء ثواب تملیک ثوابه، اینم اهداء فعله. اهدا کردن، تملیک کردن غیر از نیابته. نیابت حقیقت و ماهیتش تملیک نیست. وقتی بنده نائب از دیگری میشوم تملیک میکنم فعلمو به او. هیچ وقت در عرف عقلا نیابت به معنی تملیک نیست. تملیک مثل اهدا ثوابه، حالا یه وقت اهدا ثواب کنن، یه وقت اهدا فعل کنن، اینه نیابت. تنزیل منزله است نه تملیک. حقیقت نیابت در عرف عقلا و شعر تنزیل منزله است نه تملیک فعل. بنابراین تملیک در اینجا نمیتواند مشکلی را حل کند. حالا ثواب، اجازه بدید حل مشکل از کجا بکنیم؟ این دوتا اشکال رو میخوام حالا دونه دونه حل کنیم. ما میگیم اشکال دوم رو از راه تسبیب، در اون جایی که استنابه باشه، اذن باشه، حل میکنیم. چرا؟ به علت این که فعل نائب فعل مباشری برای من و با ان نیست، مباشرت نکرده ولی تسبیب کرده. چون فعل تسبیبی او هست، بنابراین قصد و قربت میتونه بکنه. هازا فعله، امری که متوجه به او هست متوجه به فعل نائبه، لأنه فعل نائب مباشرتن و فعل تسبیبی للمنوبان. نه، نائب قصد قربت می کند به امری که متوجه به منوبان، زیرا این فعل فعل منوبان هست تسبیبن نمباشرتن. خب چون فعل فعل منوبان می شود، امر متوجه به منوبان شده، قصد امر منوبان رو می کنه. در حال که چی؟ حالا اونو می رسیم. این در موارد اذن خوبه، در موارد استنابه خوبه، اما در موارد اغما که قبل از اغما هم اذنی نداده، که اونم بحثی درشه که آیا اغما اذن باطل میکنه یا نه، بمانه قبل از اغما اصلا اذنی نداده، رفت در حال اغما این نیت میکنه، این که فعل تسبیبی نیست، این مشکل پیدا میشه. نه قصد قربت درست میشه اینجا کرد، نه آثار تکوینی عمل مصالح و فواید مترتب میشه، چون میت وصیتی نکرده، مغما علیه اذنی نداده. این یکی عقده مسئله تو این صورت سومه. در اینجا با چه کار کرد؟ در اینجا آیا می شود راه دیگری رو در پیش بگیریم؟ بگیم این نوعی تعبد شرعه، در میان عقلا این رقم نیابت نیست، نیابت قسم سوم نیست، نه اذنی نه رضایی نه چیزی. بنده نیابت کنم از طرف فلان کس، برم به استقبال فلان کس، فلان کس هم به من نگفته، اون آقا گفت بیا، نه خودت آمدی به نیابت. آقا نیابت این است که شما رو بفرسته، وقتی شما رو نفرسته این چه نیابتیه؟ در میان عقلا یک چنین نیابتی نیست که لا اذن ولا استناب ولا رضا، این نیست. بگیم این نوع تعبدی است از ناحیه شرع. شارع مقدس میگه من اجازه به تو میدم خودتو نازل منزله اون کنی، تشریع به دست منه دیگه. من شارع مقدس که تشریع به دستم هست، به تو اجازه میدهم که توی نائب خودتو در جای منوبان میت و مغما علی بذاری و نیت امر او رو هم به تو اجازه میدم بکن. این تنزیل من اجازه دادم، تنزیل به دست منه و من شارعم، تو نازل منزله او کردم، امر او رو متوجه به تو کردم، امتثال امر بکن، ثواب برای او هم دارد، ذمه او هم بری می شود. این یه نوع تعبد در شرع که در عرف نیست. ولی میت ولی چیه؟ یعنی نیت امر، ولی می تواند چی امر رو از اون به این منتقل کنه؟ به ولی امر متوجه ابدا ابدا. فرض کن اصلا ولی نداری، شما بهانه ولی نکنید. بنده میخواهم از طرف برادر مرحومم یه حجی به جا بیارم، ولی هم در کار نیست. آیا شرعن صحیحه؟ شرع میگه صحیحه، شرع میگه صحیحه، صحبت ولایت نیست. در اینجا یه تنزیلی است که شارع اجازه داده، گفته من اجازه میدم تو خودتو نازل منزله برادرت کنی و امر او رو متوجه به تو می کنم، قصد امر او رو کن، تقربی برای او حاصل میشه، تقربی هم برای تو حاصل میشه، هر دو به نتیجه میرسید. شارع مقدس همچین اجازه ای دادی. بنابراین قسم سوم رو با نوعی تعبد در تنزیل ما حل کنیم، اشکال قصد قربت هم حل میشه که مرحوم سیدون الاستاد آقای حکیم عنوان کردن، و هم اشکال نیابت و انتقال قربت و آثار مترتبه بر عبادت اون اشکال هم حل میشه. چی کنه؟ حدیث رفت؟ حدیث رفت چی کار داره؟ این سؤالی که ایشون میکنن موضوع امر ثانی ماست که اصلا مجنون و مغما علی که مکلف نیستن و از دایره تکلیف بیرن چطور میشه نیابت ازشون کرد؟ این یه اشکال دیگریست که ما در الامر ثانی گفتیم بقیه هنا اموال، امر اول مشکل نیابت بود با این دوتا اشکال مهم، امر ثانی اون است که آیا کسی که مکلف القلم عن المجنون، شما در این حال نیابت میکنی؟ رفع القلم عن المغمى علی، نیابت میکنی؟ این بعد این اشکال عجله نکنی، قاطی نکنی. فعلا هزا ما توانستیم به این وسیله مشکل نیابت رو در هر سه قسمش، قسم استنابه و اذن و قسم رضا و قسم عدم هما، هم شارع مقدس میگه من این رو مقرب میکنم، خداوند این تقرب رو ایجاد میکنه، میگه من به وسیله فعل این او را مقرب میکنم، کما اینکه داریم به وسیله فعل ابنا خداوند آبا رو میامرزه، مقرب میکنه. اینا چیزیست که در اختیار خداونده که میتونه به وسیله فعل کسی دیگری را ابنا خار خوب بکنن، آبا رو خدا مقرب بکنه. نه تربیت هم نکرده، فرض کن یه بچه بوده که از روز اول از این پدر جدا شد، نه اصلا بچه بعد از پدر متولد شد، بچه دشکم مادر و پدرش مرد، بچه بعدم متولد شد، هیچ تربیتی هم نبود، آیا کار خوب انجام بده برای پدرش اثر داره یا نه؟ برای پدر اثر داره. این اثر رو خدا میده، تقربم میده، خدا هم ثواب میده هم تقرب پدر میده، پدر رو مقربتر میکنه به خودش نسبت به سابق. این یه چیزیست که کار خداوند است و تعبد شرع است و این نوع سوم در میان عقلا نداریم. مسئله نیابت مسئله مهمیست، ساده نگیرید این مسئله رو. همه گفتند و ازش گذشتیم و عبور کردیم، اما وقتی می نشینیم و حقیقتش رو تجزیه و تحلیل می کنیم به یه مشکلات مهمی برخورد می کنیم که باید اون مشکلات رو حلش کنیم. شما این تعبیر رو بکنید، مانعی نداره این تعبیر رو داشته باشید که نیابت ترکیبی است از تعبد و توسل، این مانعی نداره. به هر حال ما مشکل نیابت رو اینجا حل کردیم، منتها امر ثانی باقی مون. من امر ثانی رو هم بگم فشرده. امر ثانی این است که گفتیم بقیه هنا امران، امر اول لاده به حقیقت نیابت بود و مشکلات نیابت، و اما امر ثانی در باره این مسئله است که هل یجوز النیابه عن المجنون، آیا از دیوانه می شود نیابت کرد؟ کما اینکه در حدیث 9 باب 17 داریم، داشت مرعی هست مریض زال عقلو، اغما نیستا، اغما نیست، زال عقلو. زالش این است موقتاً حال جنون پیدا کرده، مریض شده، دیگه دستگاه مغزش کار نمی کنه، زال عقلو بود. حدیث دیگه نمیخواد بخونیم، دیده خوندیم، حدیث 9 باب 17 بود که این تعبیر رو داشت. و حدیث 11 باب 17 اون روایت حریز بود. 9 باب 17 راجع به مرعی که زال عقلو، و حدیث 11 باب 17 روایت معاویه بن عمار راجع به مغمى علیه. آیا مغمى علی تکلیف داره؟ ممکنه یک کسی بگه مغمى علی تکلیف داره، ولیکن مغمى علی چیزی شبیه به مجنونه. به فرض که مغمى علی رو ما بیام چیز کنیم، مجنون رو چه کار میکنید؟ رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، رفع قلم شده از مجنون. اجازه بدید، عجله نکنید. ولا تعجل بالقرآن قبلا یقضا الیک وحیه. بله، بنابراین خب این که مکلف نیست، شخصی که مکلف نیست که من چطور از طرف او بیام نیابت کنم؟ او اصلا از دایره تکلیف بیرونه. کسی که از دایره تکلیف بیرونه، نیابت ازش نمی شود کرد. چرا؟ هم جوابی که میشه داد این است که اگر مجنون مطبق باشه، مجنون مطبق یعنی چی؟ یعنی همیشه دیوانه بوده. مجنون مطبق رو نمیشه از نیابت کرد. اگر بخواید جاش رو هم بدونید، در عروت الوثقا مسئله 4 باب نیابت، در اونجا مرحوم سید متعرض شده، معشین هم حاشیه زنن، ما حاشیه زدیم، در مجنون مطبق نمیشه نیابت. بحث نیابت در حج، عروه نیابت در حج، مسئله 4 درباره مجنون و صبیه، اونجا ما متعرض شدم. بله، حالا صحبت میکنیم دیگه. بنابراین اگر مجنون مطبق باشه، نه. اما اگر مجنون ادواریه، این یه ساعت دیگه به هوش میاد، یه ساعت قبل به هوش بوده، یه ساعت بعد به هوش میاد، اگر این باشه امر متوجهش بوده، قبلا هم بهش متوجه بوده، بعدا هم بهش متوجه میشه، بنابراین قصد نیابتی که میکنند راجع به امری که قبلا متوجه به این بوده است، چون اینم وقتی برمیگرده اون امری که بهش متوجه بوده دوباره زنده میشه. آدم مجنون ادواری اگر امری بهش متوجه بود، اجازه، مجنون ادواری اگر امری بهش متوجه بود، بعد مجنون شد، بعد به هوش آمد، امر برمیگرده یا نمیگرده؟ امر ادامه داره، امر از بین نرفته. بله، در حال جنونش نیابت میکنم، چون امر ثابته، امر سابق ثابته، ولذا بعد برمیگرده ادامه داره. اگر این شخص حکمی از احکام داشت، نماز قضایی به ذمه داشت، مجنون شد و دو مرتبه برگشت، همون امر نماز قضایی سابقه. بنابراین ما به اعتبار امری که قبلا داشته و بعدا هم در ذاتش باقی مونده و بعد از برطرف شدن جنون امر برمیگرده، اون قصد اون امر رو میکنی. پس مجنون، مجنون مطبق نه، اما مجنون ادواری بله، امر داره، قصد امرش هم میکنن، اشکالی نداره. و میت، میت امری بهش متوجه بوده، الان هم ذمه‌اش مشغوله، بله، و این نیت میکنه اون امری که در ذمه این میت بوده و ذمه‌اش مشغوله. اگر کسی از دنیا برود، بدهکاری‌هاش از بین میره یا ذمه‌اش مشغوله؟ ذمه کی مشغوله؟ ذمه ورثه یا ذمه میت؟ من بعد وصیت یوصی بها عادین، ورثه بعد از وصیت و دینن، دین به ذمه میته. میگن مطبق قبل از دیوانه بشه، مطبق همیشه از لحظه ولادت دیوانه بوده، همیشه دیوانه بوده. مطبق مراد اینه، یعنی مجنون نیست که از اول مجنون بوده، از قبل از چیز بلوغ مجنون بوده. از این بناهن علازالک، ما در جنون ادواری و به طریق اولا در اغما، ما اغما رو حکم جنون قائل نیستیم. عده ای از علما میگن اغما شبیه جنون ادواریه و میگن وکالت در حال اغما باطل میشه. وکالت در حال اغما، وکالت وکیلش باطل میشه، که بعضی از علمای بزرگ میخواستن جراحیشون کنن، گفتن ما رو بیهوش نکنید، اگه بیهوش کنید تمام کسانی که از ما اجازه امور حسیه گرفتن همش باطل میشه وکالتشون. چرا؟ بیهوش که شدیم وکالت همه وکیلامون از بین میره. این طور نیست، بلا خوابم که آدم میره وکالت وکلا از بین بره. نه بیهوشی، نه اغما، نه خواب، اینها باعث حکم جنون نداره که باعث باطل شدن وکالت باشه. به هر حال از مسئله دور نشم، تلخص من جمیع ما ذکرنا به این که در مجنون ادواری که برهی از زماندارای تکلیف بوده و هنوز تکلیف ازش ساقط نشده، نائب نیتون امر رو میکنه و امتثال میکنه و از او ساقط میشه. بنابراین روایات ما در باری اغما و جنون ادواری مشکلی نخواهد داشت. انشاءالله الاللقا یوم السبت، روز شنبه انشاءالله تبارک و تعالی. و سلام و علی سیدنا.